زودبوک ارائه ای از هلدینگ ماهان تیموری با افتخار تقدیم می کند. کتاب شادی، نویسنده دالای لاما،
ما هر هفته برای گرفتن جشن تولدی خاص در دارمشالا همدیگر را ملاقات می کردیم تا از دوستی من لذت ببریم. همچنین امیدوار بودیم چیزی ارائه بدهیم که برای دیگران کادوی تولد باشد. علاوه هیچ چیز بیشتر از تولد مایه شادی نیست. با این حال، بیشتر افراد زندگی خود را در ناراحتی، نگرانی و رنج می گذرانند. ما امیدواریم این کتاب کوچک دعوتی به شادی و خوشبختی بیشتر باشد. تقصیر سرنوشت نیست که آینده تاریک است، بلکه این تقصیر ماست. هر روز و هر لحظه ما می توانیم زندگیمان را بسازیم و بازسازی کنیم و در نتیجه کیفیت زندگی موجود بر روی سیارهمان را افزایش بدهیم. ما می توانیم از این قدرت شارژ شده استفاده کنیم. شادی پایدار با جستجوی هیچ هدف یا دستاوردی پیدا نمی شود. در شهرت و ثروت وجود ندارد. شادی تنها در قلب و مغز آدمی سکونت دارد. شادی همینجاست. و ما امیدواریم شما همینجا پیدایش کنید. دالائی لاما درباره نحوه نگارش کتاب می گوید دزموند توتو همراه با دگلاس آبرامز با مهربانی همکاری در این پروژه را پذیرفته و در دارامشالا با من و اسقف اعظم در این مورد مصاحبه کرده است. ما از او خواستیم تا حرفای ما را بشنود و سپس به عنوان راوی نظر خودش را بگوید تا ما علاوه بر نگاه و تجربه خودمان سرچشمه‌های عملی شادی را که دانشمندان و دیگران کشف کردند را با شما به اشتراک بگذاریم. شما مجبور نیستید حرفای ما را باور کنید. حرفای ما به هیچ وجه منبعی 100% قابل اعتماد نیستند. ما صرفاً دو دوستیم که از دیده‌ها و آموخته‌های زندگی‌های طولانی و کاملاً متفاوتمان صحبت می‌کنیم. ما امیدواریم شما با استفاده کردن این نکات در زندگی‌هایتان متوجه درستی یا نادرستی مطالب این کتاب شوید. هر روز شانسی دوباره برای شروعی تازه است. هر روز روز تولد شماست. امیدواریم این کتاب برای انسان‌های زیادی که بیش از دیگران احساس می‌کنند و برای فرزندان خدا که شامل شما هم می شود، کارآمد باشد. مقدمه. آیا واقعاً می شود در مواجهه با مشکلات هر روز شاد بود؟ از بی‌حوصلگی به خاطر ترافیک امروز صبح تا ترسیدن از این که نتوانیم برای خانواده امان کافی باشیم، از خشم به خاطر ظلم کسانی که باعث از دست رفتن عزیزانمان شده اند، از ویرانی بیماری تا رسیدن به پرتگاه مرگ، چطور می توانیم حقیقت زندگی هر روزه را در آغوش بگیریم؟ هیچ چیز را انکار نکنیم و به جایش فراتر از درد و رنجی که هرگز نمی توانیم از آن فرار کنیم برویم؟ و با اینکه زندگی‌های من خوب هستند، چطور می‌توانیم شاد باشیم وقتی انسان‌های زیادی در رنج هستند؟ وقتی فقر آینده مردم را خرد می‌کند، خشونت و ترس در خیابان‌هایمان جولان می‌دهند، وقتی نابودی محیط زیست زندگی‌مان را در خطر می‌اندازند، این کتاب تلاش می‌کند پاسخی برای این نگرانی‌ها و بسیاری نگرانی‌های دیگر باشد. با کشفیات جدید در علم مغز و اعصاب و روانشناسی که امروزه تجربی هستند، می شود به بینش‌های عمیقی برای شکوفایی بشر دست یافت. دو ماه قبل از این سفر، با یک عصب‌شناس به نام ریچارد دیویسون ملاقات کردم. او در تحقیقات شادی پیشگام است. او بر روی مراقبه‌گران در آزمایشگاهش تحقیق کرده و فهمیده مراقبه مزایایی قابل اندازه‌گیری برای مغز دارد. ما روی میزی بیرون یک رستوران ویتنامی در کنار خلیج سان فرانسیسکو نشستیم. باد بین موی جوگندمی پسرانش می‌وزید. به نظر او علم مراقبه الهام بخش است. مخصوصا وقتی از تخت بلند می شویم تا روز را شروع کنیم. زیاد پیش می آید که ما معنویت و تکنولوژی را به عنوان نیروهای مخالف هم ببینیم. هر یک دستشان را روی گلوی دیگری فشار می دهند و نمایشی درست می کنند. منظور از حقیقت خود اثباتگر این است که دانش از جهات مختلف به نتیجه کاملا یکسانی می رسد. همچنین برای دلایلاما خیلی مهم بود که این کتاب مسیحی یا بودایی نباشد و خاطر نشان کرد این کتاب جهانی است و نه فقط به کمک مفهوم یا سنت بلکه به یاری علم نوشته شده است. هر دو استاد یعنی دلایلاما و اسقف اعظم تمرین‌های روزانه‌شان را با ما در میان گذاشتند که ابزاری کارآمد از نظر روانشناختی بوده و برای داشتن زندگی معنوی مفید است. بگذارید بگویم هدف این کار ساختن دستورالعمل زندگی شاد است تا به شما تکنیک‌ها و رسم و رسوماتی یاد دهد که دلایلاما و اسقف اعظم و افراد زیادی طی این هزاره در فرهنگ‌های قابل احترامشان پیشنهاد کردند. امیدوارم این تمرین‌های عملی به شما کمک کند تعلیمات علوم و افسانه‌ها را راحت‌تر بفهمید و از آنها در زندگی هایتان استفاده کنید. ما موجودات ظریفی هستیم. منبع نهایی شادی در درون ماست. پول نیست، قدرت نیست، جایگاه نیست. بعضی از دوستان من میلیاردر هستن. با این حال اصلا شاد نیستن. پول و هیجان نمیتوانند آرامشی که متعلق به درون ماست را به ارمغان آورند. دستاوردهای بیرونی سرور واقعی که درونیست را با خود به همراه نمی آورند. ما باید نگاهی به درون بیاندازیم. متاسفانه خیلی چیزها شادی ما را تضعیف می کنند و تنها ما هستیم که شادی را برای خود می سازیم. معمولا شادی به خاطر امیال منفی ذهن، واکنش‌های هیجانی یا ناتوانی ما در فهم و استفاده از منابع درونی ما تضعیف می شوند. رنج حاصل از یک اتفاق ناگهانی و طبیعی غیر قابل کنترل است. اما رنج حاصل از اتفاقات روزانه قابل کنترل است. ما تقریباً تمام رنج خود را خودمان می‌سازیم. به همین شکل توانایی ساختن شادی بیشتر را هم داریم. این حرف کاملاً منطقی است. کاملاً به نحوی برخورد به زاویه دید و واکنش‌های ما نسبت به روابط و همچنین شرایط ما و دیگران بستگی دارد. ما می‌توانیم به عنوان انسان عمل کنیم. وقتی نوبت به لذت‌های فردی می‌رسد، می‌توانیم این جنبه را هم ببینیم. سر به سر کسی گذاشتن نشانه صمیمیت و دوستی است. مثل این است که مخزنی از مهربانی وجود دارد و همه ما انسان‌های بامزه که نقص داریم از آن می‌نوشیم. افراد سر به سر هم می‌گذارند، هم با خودشان و هم با دیگران شوخی می‌کنند بدون اینکه به دیگری توهین کنند، بلکه صرفاً دوستی و رابطه عمیقشان را مستحکم می‌کنند. روز اول طبیعت شادی حقیقی. چرا عبوس نیستید؟ به نظر می رسد شادی تمام محدوده های احساسی را در بر بگیرد. پل اکمن، محقق معروف هیجانات و احساسات، اعتقاد دارد که شادی به شکل گسترده‌ای با این احساسات رابطه دارد. 1. لذت، تمام حواس پنجگانه. 2. خوشی، از خندیدن با دهان بسته تا خنده از ته دل. 3. خرسندی، نوعی ملایم تر از رضایت. 4. هیجان زدگی، در واکنش به چالش یا تازگی. 5. آسودگی، احساسی که بعد از هیجاناتی همچون ترس، نگرانی و لذت پدیدار می شود. 6. تعمق، بیش از چیزی قابل تحسین و حیرت انگیز. 7. خوشبختی یا به وجد آمدن، تخلیه هیجانی. 8. اشتیاق، برای برآمدن از پس شرایط سخت یا انجام کاری که نیاز به جرأت داره. 9. فخر. وقتی به کودکانمان برای انجام کاری ناسالم افتخار می‌کنیم. 10. شاد شدن از ناراحتی دیگران. 11. رضایتمندی. از دیدن رفتاری پرمهر، سخاوتمندانه یا همدلی. 12. قدردانی. تحسین کاری سودمند که از روی از خودگذشتگی است. پژوهشگر و دانشمند بودایی ریکارد در راهنمای خوشبختیش دو حالت پیشرفته تر از شادی را نیز به این لیست اضافه کرده است. یکی به وجد آمدن، از لذت شخصی دیگر که همان شوق یا مسحور شدگی است، و دیگری درخشش معنوی، شادی مداوم از رفاه عمیق و سخاوتمندی. این دسته‌بندی که نقشه راه شادی است، پیچیدگی و ظرافت شادی را نشان می دهد. شادی از دیدن خوششانسی دیگران یا آنچه بودایان به آن مودیتا می گویند، تا خوشحال شدن از بدشانسی دیگران که آلمانیا به آن شادنفرویده می گویند، گسترده است. شادی تمام این تجربیات انسانی را در بر می گیرد. اما شادی که به وسیله بودن ماندگار می شود، به رضایت درخشان، یا درخشش معنوی که از سلامتی حال خوب و سخاوتمندی عمیق به دست می آید نزدیکتر است. تحقیقی در مرکز روانشناسی و علم اعصاب در دانشگاه گلاسکو انجام شده که نشان می دهد تنها 4 فکر اصلی وجود دارند که 3 آنها به احساسات منفی معروف هستند: ترس، خشم و ناراحتی. تنها احساس مثبت احساس شادی یا احساس خوشبختی است. بررسی کردن شادی تحقیق در مورد این مسئله است که چه چیزی تجربه ی رضایت را مختص انسان‌ها می‌کند. آیا شادی احساسی است که می‌آید و ما را سورپرایز می‌کند یا راهی قابل اعتمادتر هم برای حضورش وجود دارد؟ شادی چیزی شدیداً ماندگارتر است و تمرین‌های معنوی شما را شادتر می‌کنند. در یکی از جلسات هفتگی دالائی لاما و اسقف اعظم به هم نگاه کردند. دالائی لاما دست اسقف اعظم را فشرد و گفت: بله، همین طور است. شادی و خوشبختی از هم مجزا هستند. وقتی از خوشبختی صحبت می کنیم، منظورمان رضایت است. بعضی وقتا ما تجربه دردناک داریم که همچون تولد ممکن است سبب شادی یا رضایت عمیق شود. اسقف اعظم در جواب گفت: بگذار چیزی از تو بپرسم. 50 و چند سال در تبعید بودی؟ 56 سال. 56 سال دوری از کشوری که بیش از هر چیز دیگری دوستش داری. چرا عبوس و ترش رو نیستی؟ دالائی لاما که این کلمه رو متوجه نشده بود پرسید: عبوس؟ اسقف اعظم گفت: ناراحت مثل کلمه تبتی جینپا که نزدیکترین معنی را به عبوس دارد. دالائی لاما دست اسقف اعظم را در دستش گرفت. تا وقتی این وقایع دردناک را مرور می کند، به او دلگرمی بدهد. داستان پیشین دالائی لاما اشاره به این دارد که در 2 سالگی از خانه‌اش در یکی از روستاهای منطقه آمدو، از تبت شرقی به قصر 1000 اتاقی پوتالا در پای تخت لاسا فرستاده شد تا در آینده تبدیل به رهبری سیاسی و خداگونی از مهربانی بودیساتو و فردی معنوی شود. او آنجا در انزوای کامل بزرگ شد. بعد از تهاجم چینی‌ها در سال 1950 دالائی لاما وارد سیاست می شود. در 15 سالگی رهبر 6 میلیون نفر بود و با جنگی بسیار ناامید کننده و نابرابر دست و پنجه نرم می‌کرد. او 9 سال تمام تلاش کرد با چین کمونیست برای رفاه مردمش مذاکره کند. او به دنبال راه حل‌های حکومتی بود که ملت بتوانند به آن بپیوندند. دالائی لاما تصمیم گرفت در سال 1959 در شرایطی که خطر کشتار جمعی روبروش بود با قلبی سنگین به تبعید برود. شانس او برای فراری موفقیت‌آمیز به هند به طرز وحشتناکی کم بود. اما برای جلوگیری از روبرویی با حمام خون او با لباس محافظ قصر فرار کرد. او نباید ویژگی‌های ظاهری قابل شناساییش را به نمایش می‌گذاشت. از آنجا که چشمش هم ضعیف شده بود، باید ترس و عدم اطمینان بیشتری را هنگام فرار تجربه کرده باشد. چون سربازان حزب آزادی مردم یواشکی وارد جشن فرارش شدند. طی فرار سه هفته‌ایشان وقتی قله 19000 متری را فتح می‌کردند، مجبور به تحمل طوفان‌های شن و برف بودند.